نام خدای دانایی. سلام خانم ها و آقایان، به 153 بومین به اضافه تابناک امشب با این خبرها خوش اومدید. از ویدئوی شلیک موشک هسته‌ای روسیه تا انفجار عظیم تکفیری ها، درگیری ناو روسیه با کشتی ترکیه، آیا جنگ در راهه؟ حمله نماد امریکا به ترامپ همزمان با استقبال نخست وزیر کانادا از پناهجوهای سوری، محسن رضایی برای چه کسی درخواست مدال کرد؟ نقش شوهرهای زنان سعودی در نخستین حضورشون پای صندوق رأی، ویدئوی صحبت‌های تکان دهنده سحر قریشی و یک مقایسه با هوادارانش و داستان ایثار کودکان برای یک همکلاسی. اینجا همسه و این فیلمی که میبینید تازه ترین فیلم از درگیری های ارتش سوریه با تکفیری هاست. ظاهرا مطابق با این فیلم تکفیری ها همچنان به حملات وحشیانشون ادامه دادن و در تازه ترین حملات این ساختمون که ارتشی های سوریه ساکنش بودن به این شکل منهدم کردن و البته از این عملیات هم مثل عملیات قبلی تصویربرداری هالیوودی کردن. عربستان در هفته‌های اخیر با برگزاری نشست‌های در ریاض به دنبال یک پارچه کردن این گروه‌ها برای مقابله با دولت سوریه بوده، اما هنوز موفق به هم راست کردن این همه گروه‌ها نشده و تروریست‌ها همچنان به همدیگه هم رحم نمی‌کنند. نکته جالب این که این تروریست‌ها در روزهای اخیر مغازه دفاعی در مرز عربستان با عراق رو هم مورد هدف قرار دادن و در واقع عنان کار از دست همشون خارج شده. در این شرایط روسیه دست به اقدام جالبی زد و این موشک اتمی رو از طریق زیردریایی استراتژیکش آزمایش کرد. بعد از این آزمایش پوتین گفت که این موشک میتونه به کل هک هسته‌ای مجهز شه و تروریست‌های سوریه رو نابود کنه، اما خیلی زود سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که نیازی به استفاده از سلاح هسته‌ای در جنگ سوریه نیست. در واقع جنگ سوریه داره پیچیده‌تر از قبل میشه و پیش‌بینی آینده این جنگ دشوارتر میشه. از پیچیدگی و دشواری گفتیم و یاد روابط تیره و تار روسیه و ترکیه افتادیم که امروز وارد مرحله تازه ای شد. بعد از ساقط کردن جنگنده روسیه توسط ترکیه برای حمایت از تروریست های تحت کنترلش و اعمال تحریم های روسیه علیه ترکیه، امروز روسیه در پوش توپهاش رو برداشت و شعله آتیش این توپها در دریای منتهی به سواحل ترکیه دیده شد. وزارت دفاع روسیه گفته که ناوشکن اسمت لیوی به منظور اجتناب از برخورد با یک کشتی ترکیه در دریای اژه مجبور شد به سوی اون تیر هشدار شلیک کنه. وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد کشتی ماهیگیری ترکیه که نام اون رو ذکر نکرده به هشدارهای اولیه‌اش واکنش نشون نداد، ولی بعد از شلیک گلوله مسیر خودش رو تغییر داد و سپس از 500 متری ناو جنگی عبور کرد. این حادثه که صبح امروز به وقوع پیوسته احتمالاً تنش‌ها رو بین این دو کشور افزایش میده و بعید نیست شاهد یک تنش شدیدتر در مناطق و جهان بشیم. فراموش نکنیم جنگ جهانی دوم با اشغال لهستان توسط آلمان و محاصره دریایی آلمان آغاز شد، اتفاقی شبیه به حرکتی که ترکیه در سوریه و عراق انجام داده و واکنشی که روسیه به سمتش حرکت کرده و مناطق دریایی ترکیه رو تحت نظر گرفته. خلاصه این که ممکنه جهان بار دیگه شعله ور بشه و جنگ دیگه ای در راه باشه، هرچند امیدواریم این اتفاق نیفته. این جنگ ها اما با هزینه های بسیاری گره خورده و مسیر سخت مهاجرت سوری ها و عراقی ها از ترکیه، یونان، مقدونیه، صربستان و همکنون مجارستان با وجود حصارکشی های وسیع و حضور پلیس به این شکلی که میبینید پابرجاست. مهاجرایی که قدم در راه بی برگشت میذارن تا شاید بتونن جایی رو پیدا کنن که در اون قتل عام نشن و امنیت حداقلی داشته باشن. در این شرایط ترکیه نقش اساسی رو داره تا به این ترتیب اتحادیه اروپا رو وادار کنه که در ازای بستن مرزهاش امتیاز عضویت در اتحادیه اروپا رو به ترکیه بده. بدتر از اردوغان این دونالد ترامپ دیوانه است که همچنان بر مواضع ضد اسلامیش تاکید داره و منتظره تا انتخاب بشه و دور امریکا دیوار بکشه و مسلمان‌ها رو راه نده. همین مواضع باعث شده تا در انگلیس صدها هزار انگلیسی به واسطه حرفای ترامپ که گفته بود انگلیس محل حضور افراطی هاست خواستار ممنوع ورود شدن ترامپ به انگلیس بشن. مطابق با قوانین انگلیس درخواست‌هایی با بیش از 100 هزار امضا باید در پارلمان انگلیس بررسی بشه و به رأی گذاشته بشه. البته ترامپ حتی با شیوخ عرب هم بر سر این موضوع درگیر شده. حتی بیش از عرب‌ها و انگلیسی‌ها این عقاب سرسفید که نماد امریکا هستش هم از ترامپ خوشش نمیاد. با این حال 35% جمهوری‌خواها در نظرسنجی‌ها از ترامپ حمایت کردن و همچنان سرد نشینه. حالا خودتون ببینید این جمهوری خواها چه موجوداتی هستن که گزینه ایدئالشون ترامپه. در چنین شرایطی نخست وزیر کانادا در فرودگاه به استقبال اولین گروه از 25,000 سوری رفت که کانادا به عنوان بخشی از جامعه این کشور پذیراشون میشه. ظاهراً در این دنیای پرآشوب حداقل کانادا از اون دوران سیاه داره به سمت عقلانیت در سیاست خارجی تغییر مسیر میده. اما در این فضا دیشب محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام به برنامه نگاهی یک رفت و تحلیل متفاوتی از فضای سیاسی داخلی در انتخابات و به خصوص درباره سیاست خارجی ایران مطرح کرد که چند بخش مهمش رو میبینید.
ما الان روی یک مسیر خوبی افتادیم، یعنی مسیر سیاست خارجی ایران بعد از 200 سال داره ریل خودش رو پیدا میکنه. البته هنوز این ریل محکم نشده، ولی ریل سیاست خارجی ایران بعد از 200 سال داره آرام آرام قرار میگیره. من اسمشو گذاشتم سیلی و خنده. ما سه تا تجربه خوب داریم بعد از انقلاب که میتونیم این رو ازش استفاده کنیم در آینده. یکی مسئله لانه جاسوسیه. ما در لانه جاسوسی هم با آمریکایی‌ها سیلی زدیم و هم جاسوسا را بر اساس قوانین و مقررات خودمون تو مجلس شورای اسلامی اومدیم آزادیشون رو صادر کردیم و رفتند. در جنگ به تجاوز صدام حسین سیلی محکمی زدیم، همه سرزمین هامون آزاد کردیم و قطعنامه 598 رو پذیرفتیم. در برجام در هسته‌ای یه سیلی محکم زدیم، 20,000 سانتریفیوژ درست کردیم، غنی‌سازی رو 30% کردیم و بعد هم در مذاکرات نرمش قهرمانانه انجام دادیم. بنابراین مسیر سیاست خارجی ایران معناش اینه که اگر خواستن با ما سیلی بزنن، ما باید آماده سیلی زدن بشیم. اگر به ما خنده زدن، ما باید خنده بکنیم. ترکیبی از سیلی و خنده میتونه مسیر ما رو انجام بده.
که ما بعد از انقلاب در پی گرفتیم یا در دوره اخیر مقصودتون؟
نه، ما از بعد از انقلاب اینطور بودیم. در این حالی که همیشه در خنده همیشه مراقب بودیم که فریب نخوریم، در سیلی زدن هم حواسمون بوده که اون چارچوب اسلامی رو رعایت کنیم. بنابراین ریل سیاست خارجی ایران الان داره جای خودش رو پیدا میکنه. معناش این است که ما بایستی با اقتدار، منطق و عقلانیت پیش بریم و از فرصت‌های تاریخی که جلومون هست استفاده کنیم. خنده‌ای که قاجار کرد و خنده‌ای که پهلوی کرد و در مقابلش سیلی‌های سنگینی که ما خوردیم و هیچ تکانی هم نخوردیم، نتیجهش این بود که ما 200 سال عقب افتادیم. خب حالا مسیر خودمون رو پیدا کردیم. اگر کسی خواست روبروی ما بایسته و به ما سیلی بزنه، ما حتما به اون سیلی خواهیم زد. هیچ تعارفی نه با آمریکایی‌ها داریم نه با کشورهای دیگه داریم. سیلی رو با سیلی جواب میدیم. و اگر کشوری اومد از موضع احترام، از موضع برابری خواست حالا یه مسئله ای رو با ما حل بکنه، ما می نشینیم با اینا مذاکره میکنیم. 5+1 در واقع 6 قدرت بین المللی بودن. وقتی که ناچار شدن، ناامید شدن که به ایران نمیتونن حمله بکنن و وقتی ناامید شدن که تحریم های اقتصادی اثر نداره، اومدن یه لبخندی از روی ناچاری و از روی شکست زدن. خب ما هم بهشون لبخند زدیم. این لبخند ما درست است اسمش نرمش قهرمانانه است، ولی از موضع پیروزی ما و موفقیت در مقابل اونها لبخند زدیم. لبخند ما حاکی از این بود که خب دیدید کاری نمیتونید بکنید، دیدید نمیتونید بجنگید، دیدید نمیتونید تحریم های اقتصادی رو تشدید بکنید. بنابراین سیاست خارجی ما الان مسیر خودش رو خوب پیدا کرده.
حالا از این عنوان میکنن که باید در سیاست خارجی خودمون تغییر رو ایجاد بکنیم. شما اشاره کردید که ما سیاست سیلی و لبخند رو پیگیری کردیم بعد از انقلاب و در ریل صحیحش بعد از 200 سال قرار گرفته. الان بعضیا میگن که خب الان ما اومدیم برجام رو تونستیم توافق بکنیم، از همین الگو میتونیم استفاده بکنیم در موضوعات دیگه هم وارد گفتگو بشیم و موضوعاتمون حل بکنیم. اصول انقلابی رو در سیاست خارجی خودمون بذاریم کنار و اسمش رو هم میگذارن سیاست عملگرایانه. بریم به سمت سیاست عملگرایانه و وارد موضوعات بشیم و این موضوعات رو حل بکنیم. الان به نظرتون ما در جایی هستیم که بعد حتما دیگه اصول انقلابی بذاریم کنار تا به اهدافمون برسیم؟
خب ما اگه این کارو میکردیم که برجام به نتیجه نمیرسه. برجام محصول دور کردن جنگ از کشوره. یعنی ما اگه جنگو دور نمیکردیم، این برجام به نتیجه کسی اصلا ما رو تحویل نمیگرفت. این که الان دولت آقای روحانی رو تحویل میگیرن یا آقای ظریف رو تحویل میگیرن، مال اون دور کردن جنگ از کشوره.
چطور ما
مال بی اثر کردن تحریم و اقتصادی است و یا نه کی دوستان ما رو تحویل می گرفت؟
منظورم از دور کردن جنگ
تحویل نمی گرفتن چون ما جنگ رو از کشور دور کردیم. یعنی آمریکایی‌ها قبل از اینکه بیان پای میز مذاکره دنبال این بودن که به ایران حمله بکنن، چند بار آماده شدن نتونستن، دیدن اگه حمله بکنن ایران هم میزنه اونها رو. ایران به یه توانایی رسید تو این مدت که اونها احساس کردن اگه حمله بکنن ایران سیلی میزنه به اونها، عقب رفتن. گفتن پس جنگ نمیشه کرد. گفتن چه کار باید کرد؟ گفتن که حالا که کاری نمیشه علیه ایران بکنیم، بریم با ایران بشینیم وارد مذاکره بشیم. پس دور کردن جنگ از کشور باعث شد که برجام، یعنی مذاکرات شکل بگیره. چون ببینید برجام محصول هم سیلیه هم مذاکرات. خود برجام که محصول مذاکرات که نیست. برجام چکیده 12 سال ایستادگی رو مسئله هسته‌ای ایران.
یعنی پیوند با آرمانگرایی و اصول انقلابیش رو اینجا شما
احسن. اگر آرمانگرایی ما نبود، اگر اصولگرایی ما نبود، امکان نداشت که میز مذاکره تشکیل بشه که بعد از اون ما به توافقی برسیم. بنابراین 12 سال مدیریت صورت گرفته هم در صحنه نظامی. من پیشنهاد کرده بودم، گفته بودم خوب آقای روحانی به محض این که دیگه برجام امضا میشه بلافاصله‌شون یه جشنی بذاره، اول یک خانواده شهید رو از شهدای هسته‌ای و فرماندهان نیروهای مسلح رو مدال بده که شما باعث شدید که میز مذاکره اصلا تشکیل بشه. بعد خب همینطور آقای ظریف و دوستانی هم که زحمت کشیدن میز مذاکره رو خوب تونستن مدیریت کنن، اونا هم باید بهشون مدال میدادن. الان یه دوره هست که ما داریم وارد یکی از مهمترین دوره‌های خارجی ایران میشیم، یعنی اوضاع منطقه و نقشی که ایران باید ایفا بکنه. لذا مسئله اقتدار و اقتصاد برای ما بسیار مهمه در 10 سال آینده. خب حالا در یه چنین رابطه انسجام داخلی ما خیلی مهمه، نظم و ثبات در داخل کشور خیلی مهمه، همراهی جناها با نظام و با حاکمیت فوق‌العاده مهمه. اینجا در یه چنین چیزی باید خیلی از مسائل داخلی رو ما بگذاریم، ایثار کنیم، فداکاری بکنیم و منسجم بشیم، وحدت بکنیم که بتونیم در بعد خارجی نقش آفرینی درستی داشته باشیم.
این یک توصیه است به جناها و فعالین سیاسی؟
به همه جناهای سیاسی. من از همشون خواهش میکنم، به عنوان یه سرباز ملت ایران خواهش میکنم که این انتخابات رو کسی تلخ نکنه، مردم رو با نشاط و شادابی بیاره توی صحنه و در چارچوب قانون عمل کنه. اگر قانون رعایت بشه ممکنه این قانون به ضرر یک فردی باشه یا به ضرر یک کسی باشه، اون فرد و اون گروه بایستی اینجا ایثار بکنه، فداکاری بکنه. فضای کشور رو به هم نریزن، فضا رو از چارچوب قانونی خارج نکنن، با هم دیگه کمک بکنن که انشالله ما یه انتخابات پرشوری داشته باشیم
انشالله.
اما باز هم بریم به کشورهای منطقه و این بار عربستان، که شاهد یک نمایش کمیک جالب بودیم و اون همین که بالاخره عربستان اجازه داد زنان در این کشور حق رأی، یعنی کمترین و بدیهی ترین حق ممکن رو داشته باشن. البته دیروز بخش وسیعی از مردها نقش حکومت عربستان رو بازی کردن و اجازه ندادن عمده زنان بیرون برن و رأی بدن. نمیدونیم این حقوق بشر چرا هیچ وقت برای عربستان تبدیل به قطعنامه نمیشه. به هر حال امیدواریم یه روزی این جامعه بدوی که فقط قدرت پول نفت پا بر جا نگهش داشته اندکی به دنیای خارج نزدیک بشه و زنها هم برای شیخ نشین های سعودی جزء آدمیزاد محسوب شن. میدونیم توقع زیادی از این جماعت، اما هیچ چیز بعید نیست. از خانمای سعودی برگردیم به خانمای خودمون و گراس بریم سراغ سحر قریشی که در گفتگو با رشید پور دیالوگ جالبی داشته. خودتون ببینید.
صحبت کردیم دیگه.
بله صحبت کردیم.
عکس بعدی.
چقدر به هم میومد عکس.
چقدر به هم میومدن. نظری نداری؟
نه.
سلام میرسونید بهش.
سلام.
عکس بعدی.
چه من نمیشناسم.
قبلی هم نشناختی؟
نه.
واقعا؟ این هم نمیشناسی؟
نه.
ایشون آقای فورد کاپولا هستن، فرانس فورد کاپولا. نمیشناسید؟
نه.
پدرخوانده رو دیدید؟
چقدر
نه نه اون که آلپاچینوه، این بازیگر
اصلا رب...
نه این کارگرد اصلا... خانمه
گفتم دیگه گیریم
بخوریشی
نه اصلا
کارگردانشه
کارگردانه نه خب نمیستم کارگردانه فکرم بازیگر گفتم گفتم چقدر تفاوت مگه دارم
آره.
چیزی هست
مگه آقای اسکندری گیریم کرده این شکلی
نه خلاش بوده نه یه لحظه شوکه شدم واقعا
کارگردان برجسته جهانی هستن که گفتن که آخرین فیلمم رو دارم میسازم دیگه این فیلمی که الان دارم میسازن که گفتن خیلی هم طولانی خواهد بود آخرین فیلم این کارگردان مؤلف سینمای جهان هست پس کی شد؟ اسمش؟
نفهمیدم
کاپولا راحت کاپولا
کاپولا جان
کاپولا جان کاپوچینو یادتون باشه کاپولا جان عکس بعدی؟
من دست انداختیم من خب نمیشناسم چرا من
اذیت کنم آقای وینچستر
خب
اسکار بازیگری گرفتن خانوم
ببخشید من عذرخواهی میکنم
ایشون هم نمیشناسی؟
نه به خدا
وینچستر
تقلب میرسوندی آبروم نمیرم جدی دوستان
بریم عکس بعد نه نریم من مدیونتون نشم این یوکیو آمانو رئیس سازمان آژانس انرژی اتمیه متوجه شدی؟ به ما نمیخوره ما از اون خانواده هاش نیستیم
من در جریان نیستم آخه من اصلا تلویزیون نگاه نمی کنم اصلا به هیچ عنوان
ایشون اصلا به تلویزیون این کاربند شبه که دو نیست خانم
همون گوش کنید نه تلویزیون نگاه میکنم نه روزنامه میخونم اصلا از خبرای بچون ازیتا میکنه اصلا نمیرم سراغش این برادر من کامپیوتر خونه ماست یه سری خبرایی که میدونه من ناراحت نمیشم به ما میگه
عجب
چون به شدت اخبار نگاه کنه
فیلتر میکنه
آره. چون میدونم اصلا تا قبل مثلا فلان جا سیل اومد اونجا مثلا انقدر مردن انقدر حالم بد میشه که اصلا پیگیر نیستم ولی حالا البته بگم خیلی هم واقعا متاسفم به خودم که خیلی یار نمیشناسم
نه نه اصلا این از اون زاویه نیست من میخواستم ببینم که چی میخواین بگین بعد راجع برجام ازتون بپرسم فرایندهای پسا برجامی رو بپرسم که دیگه شما همون اولش گفته نمیشه
آقای اشکل دست درد نکنه منو ولی کن
عکس بعدی
من دیدمشون از نزدیک سر افطاری خیلی جالبه آقای احمدی نژاد و من توی افطاری که مراسم افطاری که دیدم با الناز و اینا نشسته بودیم من هیچ احساسی به سیاست ندارم بسیار آدم خونساییم یعنی چون سوادشو ندارم کوچکترین صحبتی در مورد سیاست نمی‌کنم چون من نمی‌فهمم که بخوام نماش حرف بزنم هیچ بدون هیچ چیز بعد جالبه که من فکر می‌کردم که خب الان یه آدم ببینم خب دیدم یعنی هیچ فرقی واسه من نمی‌کرد که مثلا یه مهمون بیاد سر صحنه مثلا فیلم برداری سلام سلام احوالش همین در همین حد ناخودآگاه از یک متر و نیمی که این آقای احمدی نژاد ما ایستاده بودیم که ایشون میاد خوش اومد گفتن به همه ما من ناخودآگاه همینجوری یک دفعه یک کاریزما واقعا بعضی آدما دارن این
بله
ناخودآگاه اصلا من هیچ احساس ناخودآگاه این لبخندی من چی خندم میگم سلام آقا گفتم 10 ساله میشستم احوال شما خوب یه با یه لبخ خیلی جالب بود با اینکه مثلا من نمیدونم که مثلا کی چی گفت چه اتفاقی افتاده مثلا
ولی در وجود آقای احمدی نژاد کاریزما
یه کاریزمای خیلی عجیبه که من قبل از این حالا مقایسه نباشه من نمیخوام مقایسه کنم چیزی ولی قبل از این کاریزما رو از شهاب حسینی دیده بودم
بله حالا نکته تاسف آور این که ایشون 2,100,000 تا هوادار داره که عمدتاً جوان هستن خیلی ها ایشون رو بی سواد خوندن اما واقعاً سهر قریشی برایندی از وضع خیلی همون نیست مسابقه یه ثانیه ها رو فراموش کردید اشکال نداره یادآوری میکنی
کدام مجلس انقراض سلطنت قاجار را تصویب کرد؟
نمیدونم
چرا با شما هم خاموش میشه بفهمید بنشینید خانم شماره 10 همین سوال رو پاسخ بدید.
مجلس خبرگان
سلطنت قاجار مجلس خبرگان
مجلس شورای اسلامی
مجلس پنجم خانم شماره 14 همسایگان ایران که به دریای خزر هم راه دارند کیا هستند؟ دو تا کشور
شوروی
که الان نداریم تموم شده رفته این موقعی ما شوروی داشتیم تموم شد تقسیم شد الان جمهوری های زیادی داریم اینجا دو تا از اینها همسایه های ایران هستن که به دریای خزر راه دارن متاسفم پنج‌ثانیه‌تون تمام شد یک چراغتون خاموش میشه خانم شماره 1 همین سوال جواب بدید
روسیه
نه
آذربایجان شرقی.
شرقی چرا شما هم خاموش میشه؟
و در آخرین فیلم رو ببینید که مصداق بارز تعبیر بنی آدم اعضای یک پیکرند هستش.
آفرین. گفته بودم هر کی توی امتحانات پایان ترم نمره خوب بگیره بهش جایزه میدم، اما همتون منو غافلگیر کردید و نمره‌های خوب آوردین. حالا این شما اینو این یه جایزه، چیکار باید بکنیم؟
نمیدونیم.
قرعه کشی میکنیم، اسم هر کی در اومد جایزه رو میدیم به اون. موافقین؟
بله.
پس بیاین اسماتون رو این برگه ها بنویسین، بعد بندازید توی این ظرف تا قرعه کشی کنیم. امیرحسین اسکندری تشویقش نکرد. امیرحسین بیا پایین.
از این که امشب هم با به اضافه تابناک همراه بودین از شما سپاس گذاریم. تا فردا شب و یه به اضافه تابناک دیگه، خدا نگهدار، سایتون کم نشه.